اللهم صل على محمد وعلى محمد المعجل فرجهم بلغنا أجواءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لبليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يدي. رب صل على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. به لطف و عنایت حق متعال آغاز میکنیم جلسه 77 از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود. در بخش اول جلسه به سراغ بحث احکام میرویم. یک سوالی رو هم در دو جلسه پیش طرح کرده بودیم که تا جایی که یادمه یکی از بزرگواران در گروه جوابش رو گذاشتن. من جلسه پیش یادم رفت که این رو یادآوری کنم برای پیگیری، و اون این بود که در یک مسئله‌ای که خواندیم این سوال رو طرح کردیم در همون قسمت غسل. حالا در رساله ها مثلا 3 تا 4 تا یا 2 تا مونده به بحث احکام استحاضه این مسئله ذکر شده، که متنی که من از روش خواندم این بود که کسی که چند غسل بر او واجب است می تواند به نیت همه آنها یک غسل به جا آورد، و ظاهر این است که اگر یکی معین از آنها را قصد کند از بقیه کفایت میکند. ما گفتیم این مسئله‌ای که خوندیم چون کلمه غسل واجب رو آورده و گفته اگر یکی از آنها را قصد بکنه کفایت میکنه از بقیه غسلها، آیا اگر فردی یک غسل مستحبی رو انجام بده بعد بیاد بیرون از حمام یادش بیفته که مثلا یک غسل واجب یا بیشتر از یک غسل واجب هم به گردنشه؟ سوالمون این بود که اگر کسی نیت غسل مستحب کرد برای او کفایت از غسل واجب می کند یا نه؟ گفتیم بزرگواران این رو از دفتر کسی که ازشون تقلید میکنند یا کسی که نماینده مرجعشون هست و میدانند که مسئله رو میداند بگیری کنند. یکی از بزرگواران فکر کنم در گروه پاسخی گذاشتند که اگر اشتباه نکنم فتوای آقای سیستانی بود، اگر اشتباه نکنم، یا آقای وحید. حالا اگر بزرگواران دیگر این رو پرسیدن الان شفاهن بفرماید، اگر نپرسیدند یا نمیدانند یا مطمئن نیستند این رو بپرسند، و چه بهتر که مکتوب بپرسند و یا از فرد مورد اعتماد بپرسند و در گروه هم قرار بدهند. حالا نظر هر کدوم از آقایونی که ازشون تقلید میشود کرد. اگر پاسخ شفاهی دارید بفرمایید، اگر نه این رو به عنوان یه خلاصه قراری یادآوری میکنیم که انشالله تا جلسه بعد بزرگواران که نپرسیدن بپرسن. فرمایشی هست بفرمایید.
سلام.
سلام.
آقای سیستانی بیسته فرمودن بله.
از آقای از دفتر آقای سیستانی یا نماینده ای پرسیده بودین، نظر آقای سیستانی رو گفته بودن که اگر کسی غسل مستحبی را نیت کرد و غسل واجبی به گردنش بود و نیت نکرد، این برای او کفایت میکنه و دیگه اون غسل از گردنش برداشته شده. درسته؟ بسیار. حالا بقیه بزرگواران هم ببینن اگر بتوانند بپرسند و تحقیق بکنند، نظر کسی که باید ازش تحقیق بکنند و در گروه هم بگذارند. خب اینو پس حالا انشالله خودتون جلسه بعد هم ابتدای جلسه یادآوری بکنید، یا در طول هفته تا نوبت بعد خودتون در گروه به هم یادآوری بکنید که افراد پیگیری کنند و از این جهت مسئله کسی که باید ازش تحویل بکنند رو بدانند. عبور کردیم از تعدادی از مسائل، آمدیم اول بحث احکام محتضر و دو نکته گفتیم که در خواندن احکام محتضر دو مطلب مورد نظر هست. این دو مطلب رو خانم موسوی میتونن به ما بگن؟ سرکار خانوم فکر کنم لیلا سادات موسوی باشن. خانوم موسوی میکروفونتون روشن کنید بفرمایید، اگرم نبودید که بفرمایید نبودن. سرکار خانوم مصفروش خاطرشون هست که گفتیم بخش احکام محتضر رو از دو منظر نگاه میکنیم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. بله، یعنی حالا یکیش که طبق روال جاری احکام گفتیم ممکنه مبتلا به باشد و زمان پیش بیاد. بله.
هم بودا
همین الان ترید
اصلا یه دوستان بدا الان بگم چون شما دست برم بودیم اسم دوستانونه که بکنم من اومدم بیان یکی دواب نمیدم بگم.
آخه خب میدونید که روایت داری که یه چیزی فراموش نشد صلوات بفرستین انشالله یادتون میاد. اللهم صلی و نکته دومش هم این بود که خواندن این احکام بر خود ما اثر وضعی داره نسبت به اینکه چنین مسیری پیش روی ما هست، چنین شرایطی برای ما هم اتفاق خواهد افتاد. حالا من همونی که شما یادتون از اون رو گفتم. ممنون از مشارکتتون و اینکه به سرعت پاسخ خوب. خب ما در این قسمت تا جایی که خاطرم هست سه تا مسئله رو خواندیم، ولی توضیح مفصلی راجع بهش عرض نکردیم. درست میگم؟ سه تا مسئله رو خوندیم. خب حالا اول یه خورده اگر تفاوتی در رساله ها بوده هست رو با هم بررسی کنیم. پس میشه مسئله اول در قسمت احکام محتضر. یکی از بزرگواران از رساله دیگر مسئله یک و دو و سه رو بخونه و بفهمن که صاحب رساله کدام بزرگواره. بعد این ستا رو با هم بررسی.
سلام. مسئله 351 احکام محتضر.
بله.
از رساله آقای جمادی آمویی هست.
بله. بخون.
اونی که در مسلمانی که در حال جان دادن و به اون مقتدر بیان، چه مرد باشد دازن، بزرگ باشد یا کوچک، باید به پشت بخوابانند. بگوییم که کف و پاهایش به طرف قبله باشد و اگر خواباندن کاملا به این صورت ممکن نیست، بنابر احتیاط واجب تا اندازه‌ای که ممکن است باید به این دستور عمل کنند و چنانچه خواباندن او هیچ گونه شدنی نباشد، به قصد احتیاط او را به قبله بنشاند و اگر آن هم ممکن نشود، بنابر احتیاط او را به پهلوی راست یا به پهلوی چپ رو به قبله بخوابانند.
خب اینجا یه خورده به نسبت مسئله‌ای که من خوانده بودم مفصله، ولی در واقع این که تا جایی که ممکنه باید جوری او رو بخوابانن که کف پاش به طرف قبله باشه. مسئله‌ای که من خوانده بودم، یعنی رساله دیگری بود، اونجا نوشته بود بنابر احتیاط در صورت امکان این گونه عمل کنند، احتیاط واجب. در رساله آقای جوادی که الان خواندند، اصل اون خوابیدنه ظاهرا درش احتیاط نیست، یعنی واجب است که مسلمانی که در حال جان دادن این گونه خوابیده شود. بعد فرمودند که اگر ممکن نبود که به اون شکل رو به قبله قرار بگیره، حالا برابر احتیاط واجب تا جایی که ممکنه به این دستور عمل کنن، یعنی تا جایی که ممکنه این حالت رو به قبله شدن رو برای او قرار بدن، حتی اگه نشد این گونه به پهلوی راست یا به پهلوی چپ. حتی این دیگه اینجاش میشه بنابر احتیاط. بنابراین اصلش اگر ممکن شد، طبق نظری که الان خواندن، میشود واجب. خب در رساله بزرگواران دیگری که در جلسه تشریف دارن و مسئله شونو میخونن، تفاوتی هست یا نه؟ در واقع اگه تفاوت باشه، یکی باید تو این قسمت وجوب به این شکل خواباندن محتضر باشه، حالا یه نفری بگوید که بله حتما، یه نفری احتیاط بکنه، و یا در صورتی که نشود، آیا احتیاط مستحبه یا احتیاط واجب است. اگر تفاوتی هست و نکته نظری بفرمایید.
استاد،
درست
اینو
گفته بود
که قبله بشینه، اگر ممکنه قبله پاش رو دراز بکنی، قبله بشینه. خب اگر بخواد قبله بشینه، ناخودآگاه پاش رو قبله میشه دیگه، یعنی فرقی بین خوابیدن نیستش، درسته؟
خب ولی کسی که در حال احتضاره، برای جان دادن بهترین حال همین است که خوابیده باشه، چون حالت نشسته یک حالت انقباضیه و این موجب به اصطلاح سختی محتضر در اون حال میشه. بنابراین میگن اگر اونجوری ممکن نبود، لااقل اینه که به حالت، فرض کنید یه نفری که کمرش خمیده است و صاف نمیشود مثلا، حالا یه هر تصوری که میشود کرد، میگن در اون صورت حالا لااقل دیگه مثلا اگه میتونه نشسته مثلا باشه، روش به سمت قبله باشه. فرض کنید یه نفری که از کمر به هر دلیلی الان بدن تا شده باشه و خوش شده باشه و نتونه مثلا نتونن فرد رو رو به قبله کنن، اگه بخوان رو به قبله کنن مثلا باید یا پهلوی راست باشه یا پهلوی چپ، مثلا یه حالتای اینجوری. ولی این که بنشینه به طور طبیعی ممکنه اگه پاش دراز شده باشه به روی قبله باشه، ولی حالا ممکنه پاش باز به شکلی خوش شده باشه که کف پاش رو به قبله نباشه. یعنی مثلا حالت ما ها میگیم به اصطلاح چهار زانو یا دو زانو پای کسی خوش شده باشه، بعضی اینجوری هستن نمیشه پاشونم صاف کرد در اون حالت، البته در حالت احتضار، حالا بعدش اون یه بحث دیگه ای داره، ولی در این حالت میگه خب لااقل روش به سمت قبله باشه، در حالی که کف پاش مثلا زیر رانش هست، پشت به قبله است. خب از رساله یه بزرگوار دیگری میخواید بفرمایید؟ بفرمایید.
سلام.
سلام.
خب خیلی هستن موقع اعتبار که مثلا در حاضری هستن که سی‌پی‌آرش رو میکنن. آیا اونا مثلا تو این موقعیت باید قرار بگیرن موقع که نه خانواده ها نه کلم پرستار اونایی که در خانواده سنون میشن یا اونایی که تو بیمارستان میگم مورد خاص خودشون که اصلا اونا فقط تو فکر نجاتشون رو مثلا یا بیمارن یا همون نفر ولی اونایی هم که تو خونه هستن هم همین موقعیت رو و پس اصلا فکر آدم اون موقع من که ببخشی اینو میگم من برای خود پسر خودم اصلا نتونستم اصلا این تو ذهنم نیومد آیا رو به قبله باشه رو چطور باشه اصلا اون موقع فقط در حال اینه که جونش نجات
بدم. بله نه صحیح میفرمایید. من حالا یه توضیحی البته جلسه پیش یه اشاره‌ای کردم، گفتم توی بیمارستان‌ها گاهی با عذر موجه گاهی هم بدون عذر موجه در واقع به این مسئله اهتمام نمی‌ورزن. یعنی چجوری عذر موجه نیست؟ مثلا دیگه واقعا اون پزشکی که میاد بالا سر فرد میدانه که این حالت احتضاره، میدانه که این مثلا یا تا امشب تمام میکنه یا به سحر نمیرسه. خب اینجا اگر واقعا بخوان به وظایف احکامیشون عمل بکنند، متصدیانش برشون واجبه که شرایط اینگونه رو فراهم کنن. یه موقع میگن واقعا نمیشه. این که واقعا نمیشود، ما حالا تو این موقعیت نیستیم که نظر بدیم. حالا یه نفرم حواسش نباشه، باز مثل این میمونه که فرض بفرمایید یه نفر حواسش نباشه نمازش قضا شده، بالاخره قضای نماز به گردنشه، ولی این آمدن که این کار رو نکرده فراموشش شده. یکی از نکته هاش همینه که حالا انشالله که پیش نیاد. مثلا فرض بفرمایید ما وقتی مرحوم پدر در منزل بودند و شرایط به نظر می رسید که شرایط دشواریه، با اینکه من هم واقعا خودم اصلا نمیتونستم این رو تصور بکنم، ولی مثلا از یکی دو روز قبل و یا حتی بیشتر غیر از این که فقط نیت این امر رو داشته باشم اصلا دوست می داشتم که ایشون رو به قبله باشم. خب او پرستاری که آمده بود می گفت نه آقا مثلا من اینجوری راحت نیستم. گفتم اب نداره، عوضش ایشون اونجوری راحت، یعنی یه خوردم حالا شاید پررویی کردیم و این شرایط رو قرار دادیم، بنابراین زمانی که دیگه زمان رحلتشون بود که میشود پنجشنبه یه هفته آینده سالگردشون به قمری روز وفات بیبی زینب سلام الله علیها، خب عملا در این حالت بودن. اگر افراد بشود که اولا یه خود خوددار باشن، بعدم این تذکرات رو گاهی آدم از قبل اگر بداند این کار رو میکنه. من یادم هست که یه بار خدمت مرحوم پدر بزرگ و مرحومه مادر بزرگم بودم، پدر بزرگم بود صندلی نشسته بودن حالشون بد شد، سه نفرم بودن دیگه مادر بزرگم بودن، حالشون که بد شد البته در اون حالت به رحمت خدا نرفتن، اون زمان سالها بعد به رحمت خدا رفتم، ولی همون لحظه مادر بزرگم به جایی که مثلا به هم بریزن خیلی بر خود مسلط گفتن که محمد مثلا پاشونو رو به قبله کن، زیر بغل پدر بزرگ گرفتم اومدم تو حال مثلا پاشونو رو به قبله کردیم، ولی خب اقدامات بعدی که انجام شد حالا الحمدلله تو اون موقعیت این مصیبت پیش نیامد. یعنی آدم ها اگر قبل حواسشون باشه حالا کوچیک و بزرگ هم نداره این کار رو انجام میدن. حالا توی پرانتز حتی گاهی اوقات دادم خودش باید حواسش باشه. حالا شماها که الحمدلله همه جوانید و انشالله عمرهای طولانی، ولی مثلا ما پیرمردا یا اونایی که یه خود سن سالی ازشون گذشته یه وقت حالشون بد میشه خودشون رو به قبله بخوابن، پاشون رو به قبله بکنن، خودشون رو به قبله بخوابن، یا اگر مثلا میتوانند حتی اگر دراز کشیدن مثلا بگن پسرم، دخترم، عروسم، دامادم، مثلا پای من رو به قبله بکشونید. اینا رو گاهی اوقات دادم خودش حواسش باشه و یا در مواقع مشکل حواسش جمع باشه این ملاحظات رو میتونه لحاظ بکنه. حالا دیگه اون جاهایی که نشده و یادمون نبوده و حواسمون نبوده دیگه اون ما رو گذشته است. یعنی لزوماً اینجوری نیست که خلاصه اون لحظه آخر باشه و با افراد اگه دیگه بخوام به تخت یا به محتضر دست بزنن مثلا جانش از دست رفته. نه، خیلی اوقات دیگه مشخصه که مثلا این فرد از این شرایط جان سالم به در نمیبره. خصوصا خود پزشکای اینو بهتر متوجه میشن. ولی حالا امید به رحمت خدا که همیشه هست. ولی تو اون شرایط گاهی اوقات خیلی بی‌تفاوت میگذرن، در حالی که یه خورده مثلا میشه تخت و اینوری کرد. ولی دیگه عرض میکنم مثل بعضی از جنبه‌های دیگری که در شرایط بیمارستانی و پزشکی و اینها مورد توجه قرار نمیگیره، این هم از چیزهایی که مورد توجه قرار نمیگیره دیگه. حالا ما که دستمون نمیرسه مسئولیتی هم در این زمینه نداریم. فرضاً بفهمید الان اگر یه مسئولی در این امورات یه متنی بزند و مثلا یه تذکری بدهد، یکی از بهانه هاست برای اینکه در فضاهای مجازی بهش بخندند و در رسانه‌های مختلف بگویند که مثلا دیگه همین فقط مشکل مونده بود که این کارو انجام بدن. یعنی دیگه یه خورده داستانا در این زمینه ها سخت شده است. ولی به هر حال آدم در حدی که میتواند باید این وظیفه رو انجام بده. خواهش میکنم. خب مسئله پس ما مسئله اول رو بزرگواران از رساله دیگری هم اگر دیدن تفاوتی هم بود به هر حال الان خوانده نشد یا شبیه بوده یا تفاوت‌های جزئی داشته. به هر حال میریم سراغ مسئله دوم. مسئله دوم رو سرکار خانم بخوانید از همون رساله آقای جوادی، مسئله بعد این رو.
اطلاعات واجب تا وقتی محتضر را از محل استحضار حرکت ندادن رو به قبله باشد و پس از حرکت دادن این احتیاط واجب نیست.
این احتیاط
واجب
نیست. این احتیاط واجبی که گفتن تا قبل از حرکت در این شرایط باشه، دیگه بعد که حرکت دادن مثلا میخوان حالا ببرن توی آمبولانس، میخوان ببرن توی محل مثلا غسل دادن، جا به جا می شود، ترقیم کنید، این لازم نیست مثلا این همیشه در حالت رو به قبله باشه. این مسئله ای که من خوانده بودم این بود که اولا آن است که تا وقتی غسل میت تمام نشده نیز او را رو به قبله بخوابان، ولی بعد از اینکه غسلش تمام شد بهتر است او را مثل حالتی که بر روز نماز می‌خوانند بخوابانند. خب اولا در مسائل شرعی یعنی چی؟ خب همین الان سوالمون اینه که مستحب یا در واقع نوعی احتیاط واجب میشه. یعنی بخوایم به تعبیر احتیاط مستحب یا احتیاط واجب بگیم، اولا بودن احتیاط مستحب یا احتیاط واجب؟ حالا بعضی از رساله ها در پایانش یا در ابتداش اصطلاحات فقهی رو توضیح داده است. می توانید در رساله هاتون مراجعه بفرمایید. یکی از جزواتی که من دارم که برخی از اصطلاحات فقهی رو توضیح داده نوشته است احوت اولا یعنی احتیاط مستحبی، احوت لزومی یعنی احتیاط واجب. پس به نظر می رسه اولا اینه یعنی بهتر این است، احتیاط مستحب اینه. حالا اگر در رساله ای شما چیزی متفاوت از این دیدید بفرمایید، یا در تعبیر. به نظر میرسه اینجا بحث اینه که حالا بعد از اون حالت احتضار تا وقتی غسلش تمام نشده او در این حالت خوابانده شده باشد، تا جایی که میتونن اینجوری عمل کنه. بعد از این که غسلش تمام شد در این رساله که من خواندم بهتر است او را مثل حالتی که بر او نماز میخوانند بخوابانند. خب مسئله سوم، الان اینجا اگر کسی به رسالش مراجعه کرد تفاوتی بود بفرمایند، ولی حالا اگر تفاوتی نبود من عبور میکنم. مسئله سوم این بود که در رساله آقای جوادی رو به قبله گرداندن محتضر بر هر مسلمان واجب است و اجازه گرفتن از ولی او لازم نیست. این مسئله سوم که دیگه زحمت ندادم به خانم بخونه، در رساله‌ای که من خواندم این بود: بنابر احتیاط رو به قبله کردن محتضر بر هر مسلمان واجب است و اجازه گرفتن از ولی او احوط است. این و اجازه گرفتن رو الان توجه نکنید. قسمت اولش چیه؟ بنابر احتیاط رو به قبله کردن محتضر بر هر مسلمان واجب است. یعنی اگر جمله بعدیش رو الان کار نداشته باشیم، طبق مسئله اولی که من از این رساله خواندم نوشته بودن احتیاط واجب، اینجا هم همونو دارم میگم. حالا میگن و اجازه گرفتن از ولی او احوط است. احوط چون بعد از فتوا آمده است، اینجا احتیاط مستحب مد نظره. یعنی این به نوع نگارش مسئله توسط صاحب رساله برمیگرده، که یه قاعده ایه که اگر کلمه احوط بعد از فتوا بیاید مستحب است و الا واجب. پس فعلا در این مسئله‌ای که من خواندم دارم براتون توضیح میدم، ممکن رساله شما با این ادبیات نباشه، این صاحب رساله نوشتن که احتیاط مستحب اینه که از ولیش اجازه بگیره. در رساله‌ای که خانم از روش خواندن، رساله آقای جوادی، اصلا لازم نبود. حالا در رساله دیگر بزرگواران چگونه است؟ یکی دو نفر اشاره بکنن ببینیم آیا دیگران این اجازه از ولی رو لازم میدن انگار.
آقای
وحیدم
که رسالتون واجب نیستن؟ اینکه یه
سوال
هم من دارم.
ببخشید یه لحظه صبر کنید. رو به قبله کردن رو واجب میدن یا اجازه از ولی رو؟
رو به قبله کردن احتیاط واجب نرو نده بگیریم انجام بدیم، بعد احتیاط مستحب بگیریم.
آها، پس نیازی به اجازه گرفتن از ولی به معنای وجودی نیست. خب حالا فهمش رو نوتن.
یعنی بعد اینجا این کلمه مثلا احتیاط واجبه، یعنی در من واجبه که مثلا یکی اتفاق رو این کار رو انجام بدم، من اگر انجام بدم به خاطرش مؤاخذه میشم؟
ببینید، ترک احتیاط واجب اگر مثلا مجتهد بعدی که شما اعلم میدانید، و اگر مثلا اگه شما الان از آقای وحید تقلید میکنید ایشون به رحمت خدا برن، شما قاعدتا از اون تقلید خواهید کرد. اگر او احتیاط مستحب کرده باشه، نه، شما میتوانید در این مسئله در واقع رساله مجتهد دیگری را که عالم و با تقوا میدانید مراجعه کنید. اگر او احتیاط مستحب کرده بود، شما در واقع در این مسئله به او رجوع میکنید، بنابراین بر شما این واجب نیست. ولی اگر اعلم بعدی واجب کرده بود، احتیاط واجب هم نکرده بود، گفته بود نه واجب است، یا او هم احتیاط وجوبی کرده بود و شما از او به کسی دیگری رجوع نکردید، در این مسئله اگر عالماً متوجه باشید، به تعبیر خانم در یه حالی نباشید که اصلا متوجه وظیفتون نباشید. نه، متوجه وظیفتون باشید، انجام نداده باشید، معصیت کردید، استغفار باید کردید. ولی این رو پس بزرگواران ملاحظه بفرمایند. ما فقط اینجا الان نظر در واقع دو نفر رو با ذکر نام خواندیم. دیگران مراجعه کنند و ببینن که به تعبیر خانم اگر به گردنشون هست این رو باید انجام بدن. رسیدیم به ابتدای مسئله چهارم از قسمت احکام محتضر. خدای متعال در حال احتضار لبخند محبت امیر المؤمنین و رضایت اون بزرگوار رو به داد ما برسانه و انشالله که اون لحظات به عنایت وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام بر همه ما لحظات آسانی باشه. بله، این که گفتیم که اون لحظات رو مد نظر بیاوریم و حالا به بهانه احکامش یه خورده به اون حال و اون زمان و اون موقعیت توجه بکنیم، بعد نیست که این رو متذکر بشن. گرچه بزرگواران خودشون نسبت به موضوع توجه دارند انشاءالله. گاهی اوقات بد نیست آدم از خودش بپرسه بعضی از چیزهایی که افراد خلاصه برای خودشون جمع میکنن، بعضی از چیزهایی که براش اعتبار قائلن، بعضی از چیزهایی که خیلی براشون اهمیت داره براش هزینه میکنن و هزینه بالاتر از همه هزینه عمر رو براش میگذارن. گاهی افراد از خودشون بپرسن که آیا این در زمان احتضار کمکی به من میکند یا نمیکند؟ و اگر چگونه من برای این موضوع خلاصه عمر عزیز را بگذارم این به درد من میخوره؟ چگونه ممکنه هر دوی مسیری رو بروند دو نفر، اما یکی این مسیری که میره برای لحظه احتضارش به دردش نخوره، یه نفر وقتی میره به دردش بخوره، مسیر فرقی نکرده. لحظه احتضار لحظه دشواری است، لحظه سختی است، لحظه آسانی نیست.
سلام
علیکم. سلام
علیکم.
خیلی ممنون. من خواهش
می‌کنم که خواهش می‌کنم.
شما مسئله آقای سیستانی رو خوندیم؟
بله.
خب مسئله شماره چنده مال آقای سیستانی؟
523.
من ببینم میتوانم ببینم. پس یه بار دیگه لطفاً بخونید، حالا من الان در پیدا کردنش ممکن معطل بشم، یه بار دیگه شما بخونید که ما با تأمل بشنویم. بنابراین اگر این در حالا رساله های بعدی یا در رساله جامع تغییری نکرده باشه، اجازه از ولی احتیاط واجب است در رساله ایشون. بله، من اونو پیدا کردم در رساله که دارم. بله، پس در اصل نظر آقای سیستانی این شد، در اصل رو به قبله کردن واجب است، احتیاط واجب نیست، واجب است. یعنی مثلا الان سوالی که خانم پرسیدن که از آیت الله وحی تبلیغ میکردن، اگر ایشون اعلم بعدی رو آقای سیستانی بدانند، آقای سیستانی اینجا فتوا دادن. بنابراین اگر آقای وحید احتیاط واجب کردن، آقای سیستانی فتوا دادن، بر ایشون واجب است که اگر در شرایطی قرار گرفتن که کسی در حال احتضار بود، او رو رو به قبله کنن. منتها اگر بدونن که محتضر راضیه، که عمدتا اطرافیان متدین خب راضیان، کسی که اناد نداره با این که در حالت بهتری جان به جان آفرین تسلیم بکنه، بنابراین قاعدتا خودشون راضی هند و نیازی به اجازه نیست. ولی اگر ندونن که خودش راضیه، اون وقت اینجا باید از ولیش اجازه بگیرن. این پس شد مسئله و نظر آقای سیستانی. خیلی ممنون که به هر حال با تلاش متصل شدید و فرمودید.
بفرم.
یه خود به جاش بستگی داره دیگه.
چون الان مثلا مسئله مسئله دوستویت آقای سیستانی اینجا تمام دیگه میداشت که بختر برعص، یعنی در حال جان دادن میداشت بعد مرد باشد یا من به جای دوسته در آورد احجاز درسته از انسان باید به پشت بخوا دارن باید به پشت بخوا دارن باید به پشت بخوا دارن باید به پشت بخوا دارن. اینجا نشان مومن اما خود اصلا برگی نشان مسلمان باید فرق داره.
اینه که الان ایشون در این تفاوت ذکر نیت خاصی داشتن درباره این دوتا مسئله نمید. اینو باید مثلا آدم به یا رساله جامعهشون مراجعه بکنه یا یه دسترسی داشته باشه که خودشون بپرسه. ولی در بعضی از جاها این تفاوت میکنه. یعنی مثلا شما نسبت به جان مسلمان، ناموس مسلمان یه وظایفی داری، اونجا دیگه مؤمن و مسلمانش فرق نمی کنه. ولی اینجا رو نمی دونی. اینو باید بپرسی. خواهش. الان در رساله دیگری که من دارم می بینم، مثلا هم در مسئله اول هم در مسئله سوم نوشته مسلمان. این تفاوت رو قرار نداده. ولی در رساله آقای سیستانی تفاوت هست. حالا اجازه بدید من اگه یادم بود منم میپرسم، شما اگر زحمتتون نبود بیاید دفتر ایشون یا از خلاص جایی تفحص بفرمایید، اگر چیزی متوجه شدیم به ما بگید. این شد جلسه بعدم قبلش به من یادآوری بکنید اگه خودتون نتونسته بودید در جایی بپرسید، منم یه سوال بپرسم. ولی اینو نه. الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لقنا بلا ظالم لنا محق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك، اللهم لقنا العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لقنهم جميعا. آغاز میکنیم نکته های مربوط به حضرت سیدالشهدا سلام الله علیه که با هم دیگه بیان میکردیم و تأمل میکردیم. رسیدیم به نکته چندم. نکته های مربوط به حضرت سیدالشهدا سلام الله علیه رسید به نکته چندم.
نکته
107. خب خانم بنوره شما فرمودین 108.
من آرزو جلسه قبل نوشته بودم جلسه 75 نکته 107.
خب الان جلسه 77.
نه
بله ما الان 107 و عنوانش رو گفته ایم، خانه ام وقت حسین علیه السلام، توضیحش رو نخوانده بودیم و نگفته بودیم. حالا اگر باز ایرادی داشت، چون یه بار هم دو سه جلسه قبل باز با خانوما چک کردیم، اون جلسه‌ای که خانم مدرسی هم کمک کرده بودن، فکر کنم رسیدیم به همین نقطه 107 که همین عبارت بود. باز حالا اگر عقب و جلو بود بعد می‌فرمایید با هم اصلاح. ابو جعفر طبری روایت کرده که جماعتی از مردم شیعه بصره جمع شدند در منزل زنی از عبدالقیس. ظاهرا مثلا می شود از قبیله عبدالقیس دیگه، یا از خاندان عبدالقیس. نام این خانم بوده از ماریه بنت منقرد، منقذ با قاف و دالزا، و از شیعیان بوده و منزلش مجمع شیعه بوده. در چه زمانی شیعیان در منزل او جمع شدند؟ در اوقاتی که عبیدالله بن زیاد به کوفه رفته بوده و خبر بهش رسیده بوده که امام حسین علیه السلام به سمت عراق در حرکتن، ابن زیاد راه ها رو بسته بوده و به عامل خودش در بصره هم نوشته بوده که یه سری جا برای دیدبان ها درست بکنن، دیدبان در اونها بگذارن و در راه‌ها پاسبان‌هایی قرار بدن که مبادا کسی به وجود مقدس امام حسین السلام و یاری آن حضرت ملحق بشه. من این نقل ابو جعفر طبری رو کامل می‌کنم، بعد اون نکته‌ای که در عنوان آمده رو یه خورده با هم دیگه بررسی می‌کنم. فردی به نام یزید ابن طبیق با سه نقطه تای دسته دار، از همان قبیله عبدالقیس و از جماعت شیعه، در خانه اون زن بود در جمع شیعه و عزم کرد که به اون حضرت ملحق بشه. 10 پسر داشت. پس رو کرد به پسران خودش و گفت کدام از شماها با من خواهید آمد؟ 2 نفر از آن 10 پسر مهیای مصاحبت او شده. پس با آن جماعتی که در خانه آن زن جمع بودند گفت که من قصد کرده ام ملحق شدم به امام حسین علیه السلام و اینک بیرون خواهم شد. و شیعیانی که اونجا بودن گفتن ما بر احوال تو میترسیم از اصحاب پسر زیاد، این نمایندگان و مأموران پسر زیاد خلاصه بر تو یورش ببرن، بلایی سر تو بیارن. گفت به خدا سوگند هرگاه برسد شتران یا پاهای ما به جاده و راه، دیگر مسیر برای ما سهله. بگه ما یا شترامون یا خودمون، اگه یه وقت نتونیم با شتر و خلاصه اسبمون برسیم، خودمونم باشه پیاده برسیم، خودمونو به جاده بتونیم برسونیم، دیگه بر ما راه سهله. دیگه من وحشتی از اصحاب ابن زیاد ندارم که به دنبال من. پس از بصره بیرون شد و از غیر راه از بیابان فقر و خالی سیر کرد. بیابان فقر یعنی بیابان بیاب و علف، زمین خالی. تا در ابطح یه منزلگاهیه، تای دستدار هیجینی به امام حسین علیه السلام رسید. منزل و معبای خودش رو درست کرد، رفت به سوی محل اقامت امام حسین علیه السلام. خبر به حضرت سید الشهدا رسید، حضرت هم برای دیدن او آمدن. این از یه راهی به سمت خیمگاه امام حسین علیه السلام رفت، هم حضرت هم از یک راه دیگری به سمت خیمگاه او آمدن. رسیدن، گفتن آقا اومده خیمگاه شما. حضرت نشستن صبر کردن تا او برگرده. او هم رسید به خیمگاه، گفتن حضرت آمدند که تو را ببینن. خلاصه برگشت در خیمگاهش خدمت وجود مقدس امام حسین علیه السلام رسید و عرض کرد که برای چه از بصره آمده خدمت حضرت. حضرت هم برای او دعای خیر کرد. پس همراه حضرت بود تا در کربلا با دو پسرش به شهادت رسید. یک پسرش که همراهش بود عبدالله و پسر دیگرش عبیدالله. این نقل در تاریخ طبری جلد 4 صفحه 263 آمد. خود بزرگوار شهید نامش چه بود؟ یزید ابن تبیط، با سه نقطه تای دستدار، از قبیله عبدالقیس. نکته ای که در بیان این بخش از سیری که در زندگی از سید الشهدا و اصحاب حضرت و زمانه حضرت و موقعیتی که بر حضرت وجود داشت نظرمون رو جلب کرد تا بهش توجه کنیم، این بود که در اون زمان این همه خانه در بصره بود. چه می شود که تنها نام این زن باقی می ماند؟ خانه او می شود محل ارسال یاران و کوچ یاوران برای حضرت سید الشهدا سلام الله علیه. عرض کردم در اون جلسه که اشاره به این نکته کردم که ما حتی نام همسر این خانم را نمی دانیم. شغل همسرش، این که پدرش چه کاره بوده، موقعیتشون چگونه بوده از در بصره، توانمندی مالی خوبی داشتن یا نداشتن، خانهش کوچک بوده یا بزرگ بوده، دوبلکس بوده یا سوبلکس بوده، اصلا اینا در تاریخ نیامده. نام یک زنی آمده است که خانه اش را برای یاری شیعیان، برای یاری حق قرار داده است. ما گاهی اوقات حسرت امکاناتی که دیگران برای یاری دین خدا را می‌خورند داری. مثلا یه نفری میگه کاش من بیان فلان فرد رو داشتم، یکی دیگه میگه کاش من دانش اون فرد رو داشتم، فرد دیگه یکی میگه کاش من همسری به خوبی مثلا همسر او میداشتم، دیگری میگوید کاش من امکاناتی می داشتم که اون فرد در اختیارش هست، یکی دیگه میگه کاش من در دوران تحصیل در اون مدرسه تحصیل کرده بودم، یکی دیگه میگه کاش پدرم من رو در فلان موقعیت قرار می داد، شرایط بهتری داشتم. کلی از این آرزوها و کاشها میگیم، اما از آن چه که داریم، از آن چه که داریم و میتوانیم خرج بکنیم برای وجود مقدس امام حسین علیه السلام استفاده نمی‌کنیم. من یه جمله بگم، شاید این جمله کمک کنه برای هر کسی که این سخن را میشنوه. بله، ما باورمون این است که این صداها، این اصوات از بین نمی‌رود. اگر 10 نفر شنونده داشته باشد یا 100 نفر یا 1000 نفر، تعداد نفراتش در ماندگاری یا عدم ماندگاری این اصوات تأثیر نمی‌گذارد. این اصوات اگر برای خدا، برای یاری و حجت خدا در دنیا جاری شده باشه، میماند که میماند که میماند تا قیامت. و اگر خدای ناکرده صوتی، صدایی برای دور داشتن و بازداشتن مردم از مسیر حق و یاری حق جریان و سریان پیدا کرده باشد، هم از بین نمیده، میماند تا روز محشر. مهم این است که بزرگواران، هر کس بجوید تا ببیند چه چیزی برای خرج دستگاه امام حسین علیه السلام دارد که عرضه کند. صرف داشتن این امکانات و آن امکانات و این شوهر و اون همسر و این خانواده و این نام‌آوری و این فامیلی و این موقعیت و این تمکن و اون استعداد برای کسی سرمایه آخرت نمیشه. باید دید از این امکانات و داشته ها چه استفاده ای می شود کرد برای امام حسین. این جناب یزید ابن سبیق 10 تا فرزند داره. دو تاش را می تواند به یاری امام حسین بیاورد. این دوتا نور چشمش میشن. از 8 تای دیگرش خبر نداریم. یکیشون گفته سرم درد میکنه، فرض کنید، نمیدونیم. یکیشون گفته آخه اگه من بیام مثلا باغمونو کی جمع جور بکنه. یکیشون گفته اگه من بیام گوسفندامونو کی جمع جور بکنه. یه نفر گفته بی خودی میریم خودمونو با کشتن میدیم. یه نفر گفته نمیدونم هوا گرمه. یکی گفته مسیر خطرناکه. الان از اونها نه نامیست، نه نشانیست، نه عظمتیست، نه شوکتیست، نه جایگاهیست، به یه عبارتی نه دنیاییست. آخرت شم دیگه خدا میدن. مادر وهب در کربلا یک پسر دارد، اما یک پسر می شود آبروی این مادر و اون همسر تا ابد، تا ابد. اما اگر همین عبدالله و عبیدالله از فرزندان این شهید کربلا، او رو همراهی نمی کردن. او 10 پسر داشت ولی به این 10 پسر نمیتوانست ببالد. مادر وهب 1 پسر داشت، میتونست به اون 1 پسرش ببالد. خوب آدم فرزندانی داشته باشد، تمکنی داشته باشد، شرایطی داشته باشد، بتونه خیلی خدمت خواب کنه. اما گاهی من میتوانم در یه حدی خدمت سید الشهدا بکنم، اما این حد خدمت من تمام داشته منه. کس دیگری به ظاهر خدمتش افزونتر از منه، ولی همه داشتش نیست. در اون حکایت وقتی اون فرد بیابان نشین نزد پادشاه آمد، پادشاه گفت هر چه میخواهی از حکومت بگو من به تو بدم. گفتن جناب پادشاه شما یک شب میهمان او بودی، یه وعده غذا به شما داد. گفت تمام دارایی او یک گوسفند بود که اون شب برای پذیرایی از من، بدون اینکه بدون من پادشاهم، برای پذیرایی از میهمان ذبح کرد. این مرد تمام داراییش رو اون شب ذبح کرد به خاطر من. اگر او الان به من بگوید تمام حکومتت را به من بده، من مساوی او عمل کردم. پادشاه دنیایی دنیا بین این رو میفهمد و این گونه عمل میکنه. محدودیت هم داره توانمندیش، در حد یک حکومت و چهار تا دونه خزانه حکومتی است. انعام و عنایت امام حسین علیه السلام متصل است به خزانه و معدن کرامت و رحمت حق متعال. به قول قدیمی ها امام حسین مدیون کسی نمیمانه. اگر شما تا جایی که توانستی برای امام حسین خرج کردی، در طبق اخلاص گذاشتی، از جانت، از نفست، از انرژیت، از توان مالی، از امکاناتت، از آبروت، برای امام حسین، برای نام امام حسین، برای عزت امام حسین، برای روزه امام حسین، برای عزای امام حسین، برای میلاد امام حسین، برای یاد امام حسین خرج کردی، بناتو بر این گذاشتی، ببینی الان چجوری میتونم برای امام حسین خرج کنم. حتما باید مگه صبر کنی ایام محرم بشه، ایام ماه سفر بشه. حتما باید صبر بکنی مثلا چند روز اول ماه شعبان بشه. هر روز فرصتیست برای خدمت به امام حسین علیه السلام. بهانه های متعدد فراهم، انواع خدمت ها هم میتواند باشد و محقق بشد. خدمت های فرهنگی، خدمت های مالی، خدمت های تبلیغی، انواعش. اما من نشستم یه حسرت خوردم، هی گفتم اون یکی این امکانو داره، اون که امکانو داره، اون مثلا یه حسینیه داره، اون یه مسجد داره، اون یه هر کسی در موقعیتی که هست بره بگرده ببینه چی میتونه خرج کنه. دیدید در مسیر اربعین یه نفر با یه جعبه دستمال کاغذی میگه، میگه من دستمال کاغذی دستم میگیرم، کسی عرب کرد، کسی دستمال خواست بشه. یه فرد دیگری توانایی بیشتری داره، با دو تا ظرف آب و شربت و اینها میاد. یکی بیشتر میتواند، دو تا ظرف غذا میاره، خرما میاره. یکی بیشتر میتواند یک موکبی راه میاندازه. هر کس در حد توان خودش برای امام حسین علیه السلام باید بیاد به میدان، برای اینکه روز قیامت شرمنده نباشه، برای اینکه روز قیامت برای او روز حسرت کمتری باشه. چرا کمتر؟ نمیگیم روز حسرت نباشه، چون ما با هر شرایطی در درگاه حق متعال حاضر بشیم برای ما حسرت هست. انقدر غفلت در دنیا ما رو فرا گرفته که قیامت بی حسرت برای ما نمیشه. تازه اگر انشالله عقبت به خیر بشیم. هر کس هر چقدر برای امام حسین مایه بگذارد باز حسرت میخوره کاش که یک کار دیگه هم میکردم، کاش که دو تا کار دیگه هم میکردم، کاش که 10 تا کار دیگه 100 تا کار دیگه هم میکردم. عرض کردم یک بار، حالا نمیخواهم به فرد یا به این نقل اشاره کنم، مثاله که یک فردی از مشاهیر استادش رو که از این مشاهیر است پس از مرگش مشاهده کرده بود، گفته بود حسرتت چیه؟ تو حسرت اینه که چرا روزی فقط یک بار زیارت عاشورا خواندم. به او دیگری میگویند آرزویت چیست؟ میگه آرزوم اینه که بیام تو دنیا تو مجلس روضه امام حسین شرکت کنم. میگن تو خودت شهید راه امام حسینی، میگه شهادت در راه امام حسین و در رکاب امام حسین یه فضیلته، اما اینجا اگر کسی بخواهد چیزی رو آرزو بکنه باید آرزو بکنه شرکت در مجلس عزای امام حسین رو و اشک بر مصیبات سید الشهدا سلام الله علیه. و از این ماجراها و از این نقلها فراوان به شکلهای مختلف. که با روایات ما میخوانند این که اون فرد، اون نقل، اون خواب، اون رؤیا چقدر میتواند برای ما مؤثر باشد و مفید باشد الان به اون توجهی نداریم، اما این که با روایات میخوانند دنیایی که بر افراد بگذره و توفیق پیدا نکنند که از خودشون برای امام حسین خرج کنند، از خودشون برای امام حسین مایه بگذارند، این دنیا برای اونها موجب حسرتی. که من اشاره کردم فقط یه وجهشم که اگر شما از آنچه داشتی برای امام حسین گذشتی حالا دیگه مواجهی با کرم امام حسین، ولی اونجا رو من خیلی نمیپرورانم، چون باورم این است و پیش از این هم اشاره کرده ام که تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. چون این باور دارم اون بخش رو خیلی نمی پردازم. اما اشارش رو کردم، گفتم امام حسین معدن کرم خدای متعال، خدا به رضای این 14 نور مقدس حساب ویژه‌ای در عالم گشوده است. اگر سراغ امامزاده ای هم رفتید و به زیارت امامزاده ای رفتید، ببینید از نسل کدام امام است، به احترام اون پدر یا اون جد به زیارتش برن. چیزی در این دنیا ارزش داره که متصل به این 14 معصوم باشه. اگر فرزندی از فرزندان پیغمبر را احترام کردید، به حساب جدش خاتم الانبیا و اهل بیت گرام باشد. اگر جایی سفره انداختید برای مؤمنین، به احترام محبت اینها نسبت وجود مقدس امیر المؤمنین و صاحب الزمان بشه. اگر به طور طبیعی یه نونپنیر میخواید جلو میهمانتون بگذارید صبح، ولی حالا به دلتون افتاده مثلا میخوام پذیرایی بهتری بکنم، به این حساب که اینها محبت امام حسین تو دلشونه، اینا لباسیای بی بی زهرا به تن کردن، صبح برو یه خورده چه میدونم پذیرایی بهتری بیار کنار این نون و پنیر بگذار. هر آن چه میخواهید انجام بدید اگه میخواد ارزش داشته باشه، اگه میخواد ماندگار باشد، اگه میخواد یه روزی در قیامت، در لحظه مرگ، در برزخ، در همه شرایط سخت پیش رو به دادتون برسه، باید خرج این 14 نور پاک شده باشه. ما این گونه اراده کرده ایم یا خدا این گونه اراده کرده؟ خدا نظام عالم را این گونه قرار داده است. اینها اسماء اعظم خدا هستند. مخلوق خدا، ولی اسم اعظم خدا. اشکالی نداره کسی دنبال اسم اعظم تشریعی خدا بگردد، اما بداند که این بزرگواران اسماء اعظم تکوینی خدا است. حالا خدا برای هر کدام از این ذوات مقدسه در عالم دستگاه و موقعیت و محل استجابت و محل شفاعت و مخزن رحمتی قرار داده است. هر کدام از این بزرگواران، هر کدام از این اسماء حق متعال، نامشون، ارادهشون، عنایتشون در عالم اتفاقاتی رو حاصل می کنه. و خدا در بین این 14 ذوات مقدسه سلام الله علیهم اجمعین تفاوت‌هایی به جهت اثرگذاری‌هاشون در نظام عالم و نوع دستگیریشون از بندگان قرار داده است. به حکمت بالغه خودش برای وجود مقدس امام حسین علیه السلام استثناءاتی قرار داده است که اون استثناءات رو، بعضیش رو به مقام اول عالم خلقت وجود مقدس خاتم الانبیا هم عنایت نکرده است. در این که مقام پیغمبر برتر است هم از همه حضرات معصومین علیهم السلام شکی نیست، اما همونطور که در روایات داریم که در گفتگوهای وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم با سبط گرامیشون هم نقل شده است که عرض کرد یا رسول الله، من پدر بزرگی دارم چون پیغمبر اکرم. پدر بزرگی شما پیغمبر اکرم نیست. پدری دارم چون امیرالمؤمنین. پدر شما بسیار مقامش بالاست جناب عبدالله، اما امیرالمؤمنین نیست. مادری دارم چون فاطمه زهرا، شما مادرتون خیلی مقام دارد اما فاطمه زهرا نیست. مقام پیغمبر، مقام امیرالمؤمنین، مقام بی بی زهرا، مقام حضرت مجتبی سلام الله علیه اجمعین شکی درش نیست. مقام اصحاب کسا، این بحث البته قبلا داشتم به عنوان یه نکته عرض کردم ها، اما خدا برای امام حسین یه دستگاه با یه ویژگی ها و استثناءات خاصی در عالم قرار داد. اینجوری ننشینیم منتظر که خدا یه اسبابی فراهم بکند، از یه جایی خلاصه یه امکاناتی، یه کاکل پسری، یه نمیدونم عروس خوبی، یک داماد خوبی، یک دختر موفقی خدا و من عنایت بکنه، حالا دیگه شد نشد، وقت شد یا وقت نشد، من خلاصه یه خورده ازش میخوام تو برای امام حسینم مثلا یه کاری بکن ما سربلند بشیم روز قیامت. نه، برو بگرد. اصلا فرض میکنیم خدا برای کسی فرزندی مقدر نکرده است، این دیگه هیچ کار برای امام حسین نمیتونه بکنه؟ خیلی مهم است که آدم یه فرزند اهلی داشته باشد در مسیر خدمت به اهل بیت. حالا نداشتم، دیگه تو هیچ کار برای امام حسین نمیتونی بکنی؟ اگر این فرد دو تا فرزندش برای امام حسین نیامدن کربلا و خودش تنها رفت، بله شرمنده است که قربانی برای این عرصه نیاورده است، ولی خودش هم نمیتونه بره، خودش میره. کسی تمکن مالی ندارد، کسی تمکن علمی ندارد، اصلا خودشو در این موقعیت قرار نمیده. به یک فردی عرض کردم، گفتم خب شما با این موقعیتی که داری احتیاجاتت هم که خیلی نیست، بیفت تو مسیر خدمت و اهل بیت علیهم السلام. گفت من دانشش رو ندارم. گفتم همین امروز شروع کن برای کسب دانش برای خدمت به اهل بیت. 4 سال دیگه تو در یه موقعیت قرار گرفتی، حالا میتونی دفاع کنی از اهل بیت در حد خودت، در حد خودت. و اون روز که من به این جوان این عرض رو گفتم تا به امروز حدود 10 سال میگذره. به این فردی که الان مد نظرم، ولی حالا افراد مختلفی گفتم در زمانهای مختلف، به این فرد که گفتم الان 10 سال حدودا میگذره و تقریبا مطمئنم که او هیچ تلاش علمی، هیچ تلاشی در جهت خدمت، دفاع از اهل بیت، یاری حضرات معصومین تقریبا مطمئنم نداشته است. بله خودش بالاخره آدم انشاءالله نااهلی نیست، انشاءالله اهل معصیت. ولی این که آدم یه گوشه نشسته باشه که نکنه مثلا فلان بیماری را بگیره، بعدم نمیدونم یه غذایی بخورد و بعد یه دوتا مثلا کانال این برون بر بکنه و یه بار یه دیدنی برود و یه بارم سر مثلا مزار گذشتگانش هر 10 سال یه بار برود و که حالا من اسم اینو خیلی زندگی نمیگذارم. اگر کسی زمانی خاص در این زمینه بیشتر سخن بگیم اب نداره، اثبات میکنم که چرا این رو اسمش زندگی نمیگذارم. ولی به هر حال خب عرضم در باره نقطه 107 تمام. میخوام برم سراغ نقطه 108. اگر فرمایشی هست تا اینجا بفرم. نقطه 108 به شما عرض کنم، این نکته 108 خیلی جالبه. البته خب خودم فکر میکنم هر نکته‌ای رو که عرض کردم نکته جالبی بوده است و انشالله مفید، اما این نکته از یک منظری جالب است که به بحثای توحیدی و اعتقادی، به مباحث مهم و مبنایی توحیدی یه ارتباطی دارد. عنوانش رو اگه بگم خب خیلی داستان روشن‌تر می‌شود. عنوانی که براش گذاشتم این است: عظمت مصیبت حضرت سید الشهدا علیه السلام و همترازی آن با کفر و شرک در ادیان گذشته. مطلب رو از کتاب لهوف اثر مرحوم سید طاووس عرض می‌کنم. بعد از اون حمله‌ای که پیش از این اشاره کردم که تعدادی از اصحاب سید الشهدا به شهادت رسیدند، حدود 50 نفر از اصحاب حضرت در اون حمله به شهادت رسیدند، جناب سیدون طاووس میگوید شهادت اینها بر حضرت سید الشهدا سلام الله علیه تأثیر خاصی گذاشت. در اون زمان حضرت از روی تأسف دست بردن بر محاسن شریف خود و چنین فهمید از دستی به محاسنشون گذاشتند یا دستی کشیدن بر محاسنشون با حال تأسف چنین تعبیر کرد. بنابراین این تیتر رو من از فرمایش حضرت استخراج میکنم، منبعم این حدیث است، این نقل است. فرمایش حضرت رو آرام میخوانن بزرگوارانی که میخوان یادداشت بکنن، بعد دیگه مطلب آشکارتر میشه. شدت کرد غضب خدا بر یهود، گاهی که یعنی زمانی که از برای خدا فرزند قرار داده، وقتی یهود برای خدا فرزند قرار دادن و معتقد به دارای فرزند بودن خدا شدن، خداوند بر اونها غضب کرد و این غضب خدا شدت میداد نسبت به معاصی دیگرشون، خطاهای دیگرشون هم خدای متعال غضب فرموده بود، اما اینجا شدت میداد. تعبیر دوم، شدت کرد خشم خدا بر نصارا، هنگامی که سه خدا قائل شد. عبارت سوم، و شدت کرد غضب خدا بر مجوس، وقتی که به پرستش آفتاب و ماه پرداخت. و شدید است غضب خدا بر قومی که متفق الکلمه شدن، متفق الف لام کلمه، بر ریختن خون فرزند پیغمبر خودشان. به خدا سوگند به هیچ گونه این جماعت را اجابت نکنم از آن چه در دل دارد، تا گاهی که یعنی تا زمانی که خدا را ملاقات کنم و به خون خیش مخذب باشم، یعنی خذاب کرده باشم با خون خود. مخذب با ساد زد. بیایم سراغ عبارات. از اون عبارت هاست که می توانید در جمع خانواده بیان کنید، شب جمعه، در ساعت های دیگر، در زمان های دیگر، برای نوجواناتون می تونید بگید، برای جواناتون می تونید بگید، برای بچه هاتون می تونید بگید. استمانن میتونید بگید، برای شاگرداتون میتونید بگید. من سعی میکنم یه خورده، شما که الحمدلله میدانید و بلدید، سعی میکنم یه خورده اون جنبه نقل کردنش رو الان تقویت کنم و فرض کنم که میخوام برای یک نوجوان مثلا 10 ساله، 9 ساله، 8 ساله، 11 ساله تعریف کنم. خب حالا اینجا نمایندگانی هم از جمع نوجوانان داریم که میتونیم برای اونها هم تعریف کنیم. یهود خیلی نسبت به دین خدا بد کرد. یهودیا یکی از منفورترین انسانها خصوصاً پس از بعثت خاتم الانبیا و نسبت به اسلام بوده، ولی در تاریخ بشر هم آدمهای محبوبی نبوده، در طول تاریخ هم اینجوری بود. اما امام حسین علیه السلام تو کربلا دارن میفرماین خدا در یک نقطه‌ای غضبش بر یهود شدت گرفت. کی بود؟ وقتی که اونها برای خدا فرزند قائل شدن. اینقدر عظمت حق متعال رو پایین آوردن که خدا انگار یک آدمیه که حالا صاحب فرزند شده. خدای با اون عظمت شد خدای مادی که فرزنددار میشه. امام حسین میگن در این زمان خدا بر یهود عذاب شدید شد. همچنین یه جوری دارم میگن که آسیتها بعد از جلسه بتونه قشنگ رو تعریف. درست؟ امام حسین علیه السلام میگن مسیحیان خطاهایی داشتن، اشتباهایی داشتن، اما این اشتباهای اونها که خدا را به خشم می‌آورد و معنای خشم خدا این است که رحمتش رو از اونها دور کند و اونها رو مبتلای به گرفتاری‌هایی بکنه، چه در دنیا چه پس از مرگشون، یه جایی شدت پیدا کرد و اون جایی بود که مسیحیان چنین اعتقاد پیدا کردند که خدای پدری هست و خدای پسری هست و روح القدسی هست. از پرستش خدای واحد احد یکتا اعتقادشون شد سه خدایی. اب و ابن و روح القدس، خدای پدر، خدای پسر، روح القدس. خشم خدا شدت پیدا کرد، خدا بر مسیحیان غضب شدید پیدا کرد. توجه کنید بزرگواران که مخاطبن، ببینید الان اینجوری شما اگر برای نوتون، برای دخترتون، برای عروستون تعریف بکنید با همین گام به گام ها، با یه مقدمه ای که خلاصه من یه روایتی این هفته یاد گرفتم، یه مطلب خیلی جالبی متوجه شدم در توضیح این مصیبتن ما اعظمه ها و اعظم رضیت ها فی الاسلام در باره جایگاه ظلم به ولی الله یه مطلبی یاد گرفتم. با این مقدمه اگه اینجوری تعریف بکنید هم نوجوان شما میفهمه، هم یه خود با سن پایین‌تر داره، هم بزرگتر شما قشنگم هست. حالا اگه من بلد نیستم خوب اجرا بکنم، شما قشنگتر اجرا کنید. البته پایانش میتونید نظرتونم راجع به نقل این مطلب بفرمایید، بعدم تجربیاتتون رو بفرمایید. و اما گروه سوم، مجوسیان، که نزد ما به آتش پرستان مشهورند. این که آیا مجوسیان قرآن همان زرتشتیانی هستند که ما میشناسیم یا نه، این رو نمیدانیم، نمیتونیم بگیم مسلم تاریخه. اما اینکه مجوسیان از پرستش خدای متعال به پرستش آفتاب و ماه روی آوردن، این امر روشنی است. اگر هم در زمانی اعتقاد صحیحی داشتند، اونها اعتقادشون به یه همچین پرتگاهی رسید، پرستش آفتاب و ماه به جای پرستش خدای متعال. خدا در این زمان بر اونها غضبش شدت پیدا کرد، شدید شد. نگاه کنید، لم یلد و لم یولد خدا را نفی کردند یهود، غضب خدا شدید شد. لا شریک الله او را نفی کردند مسیحیان، غضب او شدید شد. لا اله الا الله او را نفی کردند آفتاب و ماه پرستیدند، غضب خدا شدید شد. پس جنس اتفاقاتی که غضب خدا را شدت میدهد از جنس شرک، نفی یکتایی خدا و پرستش غیر خدا بود در طول تاریخ. حالا امام حسین علیه السلام می‌فرمایند یک مرحله دیگر هم غضب خدا شدت پیدا کرد و اون زمانی بود که امتی و قومی با هم متفق شدند، کلمه واحده شدند، اتحاد پیدا کردند برای ریختن خون فرزند پیغمبر. این یعنی عظمت ظلم به حجت خدا و نواده پیغمبر و وسیع پیغمبر برای خدای متعال. چون سخن امام حسین که سخن وحیه، از نزد خودش که سخن نمیگوید، معصوم است. امام حسین ظلم به ولی خدا را برای خدا به عظمت شرک مردم توضیح میده. یعنی همونطور که یک نفری که در مسیر هدایت قرار گرفته رو از قبله برگرداند و به بتی سجده کند، همانقدر این برای خدا غضب آور است و برای بندگان مصیبت بار که مردم جمع بشن برای دشمنی با ولی خدا، ولی من عند الله. در طول تاریخ آدم ها با هم در امورات مختلفی متحد شده اند و متفق الکلمه شده اند، اما خیلی از اتفاقات بر محوریت حق نبوده، بر محوریت باطل بوده. ولی در بین همه اتفاق بر باطل و جمع شدن در گرد باطل، سنگین ترینش این است که با هم جمع بشوند در گرد باطلی برای به زانو در آوردن حجت و ولی خدا، امام عصرشون امام حسین علیه السلام. البته که در فرمایش حضرت مصداق مشخص این اتفاق راجب شهادت از سید الشهدا سلام الله علیه. ولی اگر ما بخوایم این رو تعمیم بدهیم راجب حضرات معصومین علیهم السلام، باید بگیم رو همین حساب ان الله یغضب لغضب فاطمه هم معنا پیدا میکنه. چون غضب فاطمه چه زمانی بروز پیدا میکنه؟ زمانی که مردم با هم متحد شدن برای شکستن کمر علی ابن ابی طالب ولی خدا. اینجاست که اهمیت پیدا می کند رضای امام مجتبی سلام الله علیه و عدم رضای اون حضرت و تک تک معصومین تا وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه و سلام الله علیه مجمعین. چرا؟ چون یک سمت حجت خدا ولی معصوم خداست، یک سمت اتفاق کلمه مردم بر باطل، اما مصداق روشنش رو از سیدی شهده دارن همون زمان میگن. ولی روشنه اگر این شرایط برای دیگر حضرات معصومین هم پیش آمده باشد که آمده است که مردم جمع بشوند برای کشتن فرزند رسول خدا، باز هم غضب خدای متعال رو به همراه دارد. خب من نکته 108 رو گفتم، روایتش هم که استناد نکتمون بهش بود براتون تعریف کرد و گفت. یه خوردم سعی کردم با یک ادبیات روانتری مخاطبم رو نوجوانی فرض کنم که شما میخواد براش تعریف کنید، و اگر گمان کردید که میشود این مطلب رو و جایگاه حضرت سید الشهدا سلام الله علیه رو بهتر تبیین بکنید، توضیح بیشتری بدید و از مخاطبتون یاوری برای امام حسین سلام الله علیه بسازید و اون رو متوجه یاری امام حسین و ارزش یاری امام حسین بکنید، چه بهتر. گام بعدیش هم برداشتید. ولی فعلا این مطلب یک مطلب پایه‌ای و اتحاد خیلی جالبی حضرت بین اینا و کفر و شرک ادیان گذشته برقرار کرده. حالا یه دو سه نفر نظرتون راجع به این تعریف بگید، کاملش کنید، ایرادی داره بگید، استفاده بکنید. سلام علیکم.
این شدت عذاب و شدت خشمش همه این ها در واقع برابری کنه با قدمی که یا حدیثتهایی پیشه امام حسین رو شهید کردن و این رتبه امام حسین سلام چقدر پیش خدا بالا و واقعا خوشحالم که ما همچین امکان رو داریم.
الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. احسن بر شما. بعد این قسمت رو مثلا در نقلمون، در بیانمون برای افراد پررنگ کنیم، اونها رو به شکر بر پذیرش ولایت این عزیز در دعای خدا ترغیب و تشویق بیشتری کنیم. خیلی عالی، ممنون از لطف شما. سرکار خانم چوب دارم، شما میکروفونتون روشن شد، میفرمایید. تذکری، نکته‌ای، تکمیله‌ای.
سلام علیکم.
سلام.
به نظر من خودم بخواهد پیاده کنیم که مثلا ببینیم چقدر در مسیح هستی که خوشنودی خدا در خوشنودی علی خدا هست و قضابشون در قضاب اون هست. خودمونو محک بزن میکردیم در چه قسمت از این مسیر هستیم. این برای خودمون درست
میده. و بعد آدم برای این سنجش با این سوالات گاهی مواجه میشود. مثلا یه نفری میگه بله خدا از ما راضیه. میگیم ببین آخه در عملت، در گفتارت، در برخوردت اینا با گفتار و عمل و رضایت اهل بیت علیهم السلام نمیخونه. چجوری میتونه خدا راضی باشه ولی حجتش راضی نباشه؟ وقتی خدای متعال این گونه نسبت به حجتش اهمیت قائل است و این گونه در درگاه او هیاهوی میشود مثل هیاهویی که در زمان کفر و شرک مردم میشود، خب رضایت ولی خدا اینقدر مهم است. بنابراین افراد باید بکوشند که فکر و عمل و اخلاق و رفتارشون بیش از پیش مورد رضای حجت خدا باشه. و تذکرتون به جاست. ممنون از لطف شما. خیلی ممنون. خانم موزونی بفرمایید، استفاده کنید.
سلام علیکم.
سلام.
خب ما میدونیم که ولی خدا خداوند در حقیقت از اوامر خداوند تبعیت میکنن و هیچ چیزی غیر از اون چی که خداوند راضی میشه انجام نمیدن، حالا درباره حلال های خداوند و درباره حرام های خداوند. ما هم باید خودمون رو منتظر کنیم اون چی که ولی خدا انجام میده و سعی کنیم که رفتارمون رو به اونها نزدیک کنیم. فرمایند از عبادت نیتوان الله شد، نیتوان نصار کلیم الله شد. اگر ما نمیتونیم خودم رو به صفات خدایی کاملاً حالا منطبق بکنیم، اگر ما امکان پذیرش نده باشه یا برای سخت باشه، ولی میتونیم خودم رو به رهروی امام بدونیم و اون چیزایی رو که ایشون گفتن و فرمودن انجام بدیم و از زیبایی که گفتن دوری بکنیم، دوری بکنیم. اگر هم نکنیم یا مثلا برای سخت باشه، سعی بکنیم نیتش رو داشته باشیم، تلاش بکنیم که حداقل یک کاری رو انجام بدیم که بگیم ما پیرو ایشون هستیم و همونجور که در زیارات میکنیم خشم ایشون خشم ما هست، شادیشون شادی ما هست و دشمنان ایشون دشمنان ما هستن.
خیلی متشکر از توضیحتون. این ماجرا رو خانم موزونی میتونید برای کسانی که عریف بکنید بعد مثلا تجربهشو بعدن برای ما بگید؟
بله حتما این کار رو انجام
بگید انشالله. بعد اون تجربیات و بازخوردارم برای ما بگید. مهم نفرات مقابلمون هم نیست، لطف میفهمید. مهم تعداد نفرات نیست، یعنی واقعا انتظار این است که خانم نیکوازر بتونن برای 10 نفر بگن، حالا یا تلفنی یا حضوری، اما حالا اگه 10 تا نشد 5 تا شد اشکال نداره. حالا خانم موزونی هم خدا به شما خیر دنیا و آخرت بده انشاءالله. بله به هر حال باید اینها برای افراد تبیین بشه، توضیح داده بشه، یعنی واقعاً شکی درش نیست که اگر هر کدام از بزرگواران یکی از متربیانشون باشه، یکی از کسانی که مخاطبشون هست، حالا یا از عزیزانشون که در خانه با اونها زندگی میکنن یا خارج از محیط خانواده به هر نحوی متربی ایشان هستن، شاگردشون هستن، در معرض این قبیل روایات و فضائل حضرت سید الشهدا سلام الله علیه و اهل بیت علیهم السلام قرار میدن، افراد بیش از پیش دل سپرده به این ذوات مقدسه میشنن، بیش از پیش خودشون رو مدیون و ممنون حق متعال بابت محبت اینها میدن. و واقعا چه خیلی بالاتر از این که ما بتوانیم کسانی رو بیش از پیش نسبت به خدا شاکر و نسبت به ولی خدا مطیع بکنی. هر کسی هر چقدر برود جلو بهرش مال شماست و بهرمندی در دنیا و در آخرت از این توفیقی که او پیدا کرده. پس انشالله همت می‌فرمایید تا جلسه بعد تا جای ممکن، حالا هم نسبت به این نکته هم 107 نکته دیگری که پیش از این عرض کردیم و هر کدامش میتواند در جایی مورد استفاده و عرضه خدمت افراد قرار بگیرد. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بثنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره المستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج هم برحمد. از حضور به موقع و کامل و پاسخگویی بزرگواران در این جلسه سپاسگزارم. انشالله که خدا خیر دنیا و آخرت به همه شما و عزیزانتون عنایت بفرماید. به هر حال دو نکته مورد توجه در این جلسه با اون مقدمه بحث احتضار و محتضر، خلاصه انشالله انرژی مضاعفی در ما برای خدمت به سید الشهدا، یاری از سید الشهدا، تبلیغ نام و یاد و اطاعت از اون بزرگوار، و انشالله بکوشیم و ببینیم در این کوته زمان دنیا چه داریم که خرج بکنیم تا ماندگار بشود برای و الا هر آنچه که میماند و خرج این ذوات مقدسه نمیشود محکوم به فناست. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. مهمان کنیم پدران، مادران، عزیزان، دوستان، درگذشتگان، فرزند سرکار خانم بنوره، برادرها، خواهرها، هر کس که عزیزی از دست داده است از جمع ما، به این سفره انعام سید الشهدا سلام الله علیه و هدیه کنیم. به همشون سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.